السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال 119 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. با توجه قرائت میکنیم این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویل. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدائه. رب صل علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. عرض زیارت قبول و قبولی اعمال داریم برای سرکار خانم حسینی تهرانی که احتمالاً از مکه مکرمه باید در جلسه حاضر باشن. اگر مدینه هستن بفرماین، اگر مکه هستن بفرماین. ببینیم از کجا متصل شدن به کلاس ما. بله، میفهمن که در مکه هستن. الحمدلله رب العالمین. یه بخشی از اعمالشون رو هم که انجام دادن الحمدلله، باعث افتخار ما که از اونجا متصل شدند. انشالله بهانه ایست برای اینکه دعاگوی همه دوستان باشند و انشالله دعاهاشون هم که در مدینه داشتند در حق همه مؤمنین، خاصه امیر و پیشوای مؤمنین امام زمان سلام الله علیه، مستجاب شده باشد. ما به لطف خدا توانستیم 140 نکته پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و یا آنچه که مربوط به اون حضرت هست از فضائلشون، از جایگاه زیارتشون در این مجموعه جلسات مورد گفتگو قرار بدیم. همچنین توفیق یافتیم بحث مبسوطی راجع به جایگاه زیارت، آداب زیارت اهل بیت علیهم السلام، خاص وجود مقدس امام حسین علیه السلام عرض بکنیم که انشالله اون هم مفید فایده برای همه شنوندگان بوده باشد و انشالله پس از این هم اگر کسانی از این فایل ها به تشویق شما استفاده کردند این نکته ها در عمل براشون انشالله مفید باشه. بخش دیگری هم داشتیم که بخش احکام جلسه بود. در زمان کوتاهی اون قسمت رو اختیاری قرار دادیم، بعد کم کم اون رو هم جزء جلسه کردیم و در مسیر احکامی که می‌خواندیم به احکام مربوط به کفن کردن و دفن میت رسیدیم که مواردی رو هم در ذیل اون گفتیم. البته صحبت به اتمام نرسیده ولی تا حدی توانستیم نسبت به اون شرایط هم متذکر باشیم هم انشالله به تدریج آماده. در مسیر سخن پیرامون موضوع زیارت رسیدیم به زیارت شریف امین الله و بیان عباراتی از این زیارت شریف. من اجازه میخواهم که این جلسه زیارت شریف امین الله رو مجدد مورد توجه قرار بدهیم و یک بحث جدید و دقیقی رو خدمت بزرگواران ارائه بدهیم. این بحث خیلی بحث جالبی است. شاید جاهایی مورد توجه برخی قرار گرفته باشه در کتابی، در سخنرانی. من هم ادعا نمی کنم که در این جلسه می توانیم همه شقوق اون بحث مورد نظر رو طرح کنیم، اما به هر حال بحث خیلی شیرینی است اگر بتوانیم که بخشی از اون رو هم بر کام مستمعان بنشانیم، انشالله قدم مطلوب برداشتیم. به همین جهت توجه می دهم بزرگواران را به عبارات زیارت شریف امین الله. ما در بحث شکر، شاکرتن لفضائل نعمائک، مطالبی رو در نوبت قبل عرض کردیم. ذاکرتن لسوابق آلائک، خدایا اینگونه قرار بده که من نه تنها شکیبای بر نزول بلاها باشم، سپاسگزار بر فزونی نعمت ها هم باشم، یاد کننده عطاهای کاملت هم باشم. ذاکرتن لسوابق آلائک، یکی از راه های شکر و سپاس نسبت به کسی که به ما نعمتی لطف فرموده، ذکر نعمت اوست. ببینید، برای تقریب به ذهن عرض میکنم، گاهی شما یه چیزی میخرید، کادو میبرید، صاحب خانه محترم نوبت بعدی که شما به دیدارشون میرین، تو همون ظرفی که شما براشون بردین شکلات میریزن یا آجیل میریزن، میارن میزن جلوی شما، شما خوشحال میشید. این یه نوع تقدیر و سپاسگزاری از شماست که شما یه همچین لطفی داشت. یا بعضی لباسی میخرن، وقتی میبرن کادو، دوست دارن همون موقع فرد بره و مارکشم بکنه و تنش بکنه و مثلا تا پایان اون دیدار هم بر تنش باشه. و اینگونه دلشاد میشن به این رحمت و لطف و عنایتی که شده. سوال، خدای متعال که مثل مخلوقاتش نیست، از سنخ مخلوقاتش که نیست، اما خوشحالی خدای متعال یعنی نزول رحمت مجددی به شاکر نعمت، غضب خدای متعال یعنی محروم شدن بنده ای از رحمت خدای متعال. در این زیارت شریف معصوم علیه السلام دارن به ما یاد میدهند که یکی از چیزهایی که شما رو مشمول رحمت خدا و عنایت افزونتر خدا میکند این است که شما نسبت به عطایای خدای متعال یاد کننده باشید. آیه مبارکه قرآن هم همین مطلب رو تأیید می‌فرماید. خدا دوست می‌داره وقتی شما دارای نعمتی شده اید، این نعمت را به عنوان فضل اعطا کننده و لطف خالق متعال بیان کنید. حدیث کن نعمتی که خدا به تو لطف کرده. این بیان گاهی اوقات نه تنها در جمع مؤمنین غلبه نداره، بلکه در مقابلش زبان عده‌ای حکایتگر شکایت از خدای متعال. یک مطلبی رو براتون میخوانم، کتابی است به نام مروارید علم و عمل، راجع به مرحوم آقای مروارید که ساکن مشهد بودند و به رحمت خدا رفتن نوشته شده. در این کتاب مطلبی آمده که برای بحث ما نکته جالبی است. صلوات به امیرالمومنین علیه السلام تقدیم کنیم تا من این رو بخوانم برای شما. اللهم صل علی محمد. آقای مروارید میگن که من از صفحه 44 این کتاب دارم براتون میخوام. میگن یک بار مرحوم آمیرزا جواد آقا به من گفتند من در تمام مدت دوستیمان هیچ کدورتی از شما ندارم جز یک گلایه، و آن هم این است که به یکی از ییلاقات اطراف شهر رفته بودیم، آنجا چهار پایی کرایه کرده بودیم و نوبتی سوار آن می شدیم. شما سوار شدید و بعد از طی مسافتی پیاده شدید و از من خواستید سوار شوم و من هم به خاطر مانعی که داشتم قبول نکردم. شما هم اصرار میکردید و من از اصرار شما گله‌مند شدم. مرحوم آمیرزا جواد آقا و مرحوم آقای مروارید خیلی با هم مأنوس بودن. تو تعابیر خودشون هست که خلاصه مرحوم آمیرزا جواد آقا اواخر عمرشون به آقای مروارید گفته بودم من در تمام عمرم با کسی مثل شما مأنوس نبودم. حالا ببینید گله این دو شخصیت با تقوا چیه، جنسش چجوریه. میگه یه جا شما خیلی من اصرار کردیم، اون اصرار من رو اذیت کرد، من از اون گله مندم. مرحوم آقای مروارید میگن که من گفتم خب چرا شما سوار نمیشدید که من مجبورشم انقدر اصرار بکنم و شما رو آزرده کنم. مرحوم میرزا جواد گفتن من دوملی در رانم داشتم و نمیخواستم اظهار کنم، چون اظهار من به منزله شکوه از خداوند متعال. معناش رو متوجه میشیم یا نه؟ یه موقع شما در مقام مشورت یک مشکلی رو برای یک فرد امین قابل اعتمادی طرح کنید، اشکال نداره. حتی شما از یک کسی که بهتون ظلم کرده نزد یک فردی که میخواید راهنمایی بگیرید یا موارد دیگری که جایز دانسته شده بیان میکنید، اشکال نه. یه موقع وقتی یه نفر با شما نشست و برخاست میکنه، شما از ابتدا تا انتها دارید گله تقدیرات خدای متعال و آنچه روزی شما شده رو تعریف میکنید. میشینید از دیواری که ترک خورده تا همسایه‌ای که اذیت کرده تا درد پای خودتون تا کسالت قلبی پدرتون، تا آلزایمر مادر بزرگتون، تا شلوغی محلتون، تا گرانی مثلا مغازه نزدیک خانتون. خدای متعال این همه نعمت به تو داده است، ولی تو ذاکرتن لسوابق آلائه نیستی. این که حضرت میگند انقدر زیارت امین الله ارزشمند است و شریف است و بخان و بخان و بخان، خب حالا شمایی که دارید میخانید و انقدر خانده اید که حافظ اون شده اید، ذاکرتن لسوابق آلائه، یکی از دعاهای شماست در این زیارت ارزشمند. این دعا میخواهیم محقق شود. ما نگاه میکنیم میبینیم یه فرد فقیه متدین خودساخته میگه من در پام یه دوملی بود. گاهی ما میگیم مثلا یه جوش چرکیه مثلا بزرگ شده ای بود، مثلا من نمیتوانستم سوار اون مرکب بشم، شما اصرار میکردی، منم نگفتم و انقدر اصرار کردی که من آزرده شدم که چقدر مثلا اصرارم میکنی، هیچی نگفت. سالها گذشته، 30 سال بعد، 40 سال بعد نشستیم، من برمیگردم میگم من واقعا از تو گله ای ندارم، یه گله دارم، اون رو چقدر اصرار کردی واقعا، چقدر مثلا. خب یه گله ای که اصلا تو مراتب ما نیست، ما گله هامون اصلا جنسش یه جور دیگه است. بعد میگه خب چرا نگفتی؟ میگه آخه اگه من میگفتم یه نوعی شکوه از خدا بود، خدا به هر حکمتی به هر دلیلی در بدن من یک دوملی قرار داده، یا قرار من به اون آزمون بشم، یا قرار من به اون پاک بشم، یا قرار من از رنجی که از اون میبرم و صبری که میکنم تعالی و مرتبه ای پیدا بکنم به هر حکمتی. من زبان به گله باز نمی کنم. آقا تو نخواستی از خدا شکایت بکنی ها، خواستی بگی پام یه دوملی دارم. نه، اظهار من به منزله شکوه از خداوند متعال بود. اصلا ببینید جنس زندگی کردن های ما چجوریه، ما چجوری زندگی میکنیم. تازه مرحوم حامد جواد هم معصوم نبوده، اما اینایی که میخوان تو مسیر مراقبت باشن، اینایی که کتاب میزان المطالب مینویسن، اینایی که کتاب اخلاق اسلامی مینویسن، اینایی که کتاب عارف و صوفی چه میگوید مینویسن، که این سه هر سه از کتابهای مرحوم حامد جواد، اینایی که میخوان رو خودشون کار کنن به این درجه توجه میکنن. آقا من یه جمله ای نگم که معناش شکایت از درگاه خدا باشه. یه مشکلی برای یه خانواده پیش آمده، شما فرزند اون خانواده ای مقصرم نیستید، یه اتفاقی افتاده، یه فاصله های افتاده، یه کدورت های پیش آمده. خب هر جا میرسه طرف شروع میکنه نقل کردن، بابای من اینجور، مامان من اینجور، عمه من اینجور، خاله من اینجور، عموی من اینجور، با بزرگم با خواهرش اینجوری کرد، خواهرش با نمیدونم بچه‌هاش اینجوری کرد، فلانی زمینش زد خدا اینجوری کرد، اون یکی اینقدر جملات منفی میگن که گاهی اوقات ما تعبیر میکنیم میگیم روان مخاطبشون رو آشفته میکنه. در این زیارت شریف ما طلب میکنیم، درخواست میکنیم خدایا منو از کسانی قرار بده که ذاکر نعمتهای تو باشم. وقتی به من میرسه میگه حال شما چطوره، بگم الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکرم، خدا به من سلامتی داده، نعمت صحت بدن و صحت روان نازده. میگه خب اون پادردتون، اون پادردمونم برای اینه که یادمون باشه که بنده خدایی، اون پادردم داریم گاهی با خودمون میبریم میاریم، نه که با یک تن سالم با روح بدون استراب، بدون ناراحتی، بدون رنج تا به من میرسه میگه آقا این زانو درد من، آقا این پا درد من، آقا این. یک خاطره ای یکی از اساتید ما نقل کردن، میگفتن که من داشتم میرفتم یک فردی رو سوار کردم تو خیابون بود مثلا، بودم وقتی سوارش کردم دیدم خیلی سخت تنفس میکنه. میگفتن او برگشت به من گفتش که آقا من حاضرم هر دو پامو بدم ولی بتوانم راحت نفس بکشم، حاضرم پا نداشته باشم اما بتوانم راحت نفس بکشم. چقدر از ما برای اینکه راحت نفس میکشیم خدا رو شکر میکنیم، چقدر از ما این نعمت را به عنوان یک نعمت بزرگ خدای متعال ذکر میکنیم. مشتاقتن الى فرحت لقائک، خدایا من رو مشتاق به شادی لقاءت مفتخر فرما. لقاء خدا چیست؟ این که گاهی میشنویم ادعی گفته می شود ایشون اهل توجه هست، ایشون در مسیر لقاء الهی است، ایشون این گونه است و آن گونه است، این لقاء خدا یعنی چه؟ این بحث رو اگه اجازه بدید یه مقداری راجع بهش صحبت کنید، اما طلبتون بحث مفصلش، البته طلبی که الان به اصطلاح طلبتون ها، نه که خودم رو به دهکار شما بکنم اگر توفیقی پیدا نکردیم بعد مدیونتون بمونم، نه به اصطلاح طلبتون انشالله اگر در مباحث توحیدی توانستیم این رو یه خورده مفصل و مبسوط با هم صحبت میکنیم. مطلب رو با یک سوال آغاز میکنم. سوالم اینه، لقا رو ما در ادبیات فارسی چجوری معنی میکنیم؟ میگیم لقا یعنی چی؟ لام قاف الف همزه، اشتباه ننویسیم. در فارسی لقا نوعی دیدار کردن است، دیدن، رسیدن، نوعی دیدار دو طرف است. البته چهره و روح هم معنا می شود، یعنی روی نه روح، روی هم معنا می شود، منتها عمدتاً اگه کسی بخواد لفظ قلم هم صحبت کنه مثلا میگه ما به لقاء شما مفتخر شدیم، یعنی به دیدار شما، دیدار حاصل. خب اول توجه کنید ما مبنای سخنمون بحث زیارت است. از خدا طلب میکند که خدایا من رو مشتاق قرار بده برای شادی لقای، یعنی لقای تو یک فرحی دارد، یک حلاوتی دارد، من رو مشتاق درک اون حلاوت قرار. خب حالا آیا دیدار خداوند ممکنه؟ چجوری ممکنه؟ مگر خدا دیدنی است؟ اینجا میدان تاخت و تاز عرفان و عرفان مسلکان است، به عنوان علمی مبتنی بر اندیشه های بشری، نه به عنوان سخنی برگرفته از فرمایشات وحیانی. دنیای نظرات، در سیره و اندیشه پیروان سقیفه که اصلا این داستان خیلی جدیه، یعنی اونها واقعا به دیدار خدای متعال معتقده. بعضیشون برای قیامت، بعضیشون در همین دنیا. ما فعلا به حرف اونا و ایده اونا و سخنشون کار نداریم، ما میخوایم یه خورده مبانی روایی بحث رو با هم دیگه تعامل کنیم. به این چند تا روایتی که عرض میکنم توجه کنید، عبارات کوتاهه ولی اگر برای کسی دستش تند نباشه، من سندهاش رو هم میگم، میتونن سندهاش هم بنویسن. ما میایم در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در نهج البلاغه ببینیم حضرت چه میفرماید. در خطبه 90 و 183، الحمد لله المعروف من غیر رؤیه، سپاس خدای را که بی دیدن چشم شناخته می شود. پس ادبیات رؤیت، رؤیت حسی نیست. خطبه 186، لا تدرکه الحواس فتحسه، حواس او رو درک نمی کنند تا او رو به احساس دریابند. خدا به درک حواس نمیاد. خطبه 182، لا ینظر به عین، به چشم دیده نمی شود. خطبه 179، لا تدرکه العیون به مشاهدت ایان، چشمها او را آشکارا نمی بینند. خب پچی، ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، ولی دلها با حقائق ایمان او را درک می کنند. خطبه 155، احق و ابین و مما تر العیون، از آن چه دیده ها میبیند سزاوارتر و آشکارتر است. خطبه 152، و ظاهر لا برؤیتن، آشکاره اما نبا دیدن. خطبه 1، الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، او کسی است که همت‌های دور پرواز او رو در نمی‌یابد. غواصان زیرکی ها به شناسایی او نائل نمی شود. پس این لقا چجوری صورت می گیره؟ تا اینجا فهمیدیم، این جمله رو یادداشت بفرمایید، بر مبنای فرمایش اهل بیت علیهم السلام یه چیزی هم بگم، البته ممکنه هیچ وقت توفیقش نشه، ولی یک زمانی ما با برخی از دوستانمون در واقع بیانات توحیدی امیرالمؤمنین علیه السلام رو یه مباحثه میکردیم از نهج البلاغه، البته تمام نشد، ولی خیلی خیلی کام ما در اون زمان شیرین شد و من همیشه دوست می‌داشتم که این در واقع عنوان رو در یک مجموعه‌ای که خلاصه هم فرهیخته باشند و هم علاقه‌مند باشند به این مباحث طرح کنم. حالا ما این توفیق رو پیدا نکردیم، معلومم نیست حالا حالا توفیق رو پیدا کنیم، ولی شماهایی که اهل فضلید و اهل مطالعه اید به این نگاه تعقیب کنید. تو ذهنم هست که یه جزوه‌ای هم آقای حکیم نامی جمع‌آوری کرده بود و ظاهراً مثلا عنوانش هم همین گذاشته بود، مثلا التوحید فی نهج البلاغه، یه همچین تعبیری. ولی به هر حال فارغ از اون جزوه، مباحث توحیدی بسیار شیرین، دقیق و فوق‌العاده این نهج البلاغه ده. ولی از اونجایی که ما متأسفانه در جامعهمون اکثرا محروم از بهره‌مندی صحیح از نهج البلاغه این، این هم مثل بقیه تأسف‌های ما باقی است. پس تا اینجا ما این مطلب رو متذکر شدیم به عنوان گزیده‌ای از روایات، که این تیکه رو اگه یادداشت بکنید، بعد اگه جای ابهامی داشت بفرمایید، اگه نه من گام بعدی رو توضیح میدم. لقای خدای متعال قطعاً به معنای دیدار و ملاقات مادی خداوند نیست. زیرا خداوند متعال صورت محسوس با حی جیمی و سین و موهوم با حی دو چشم و قابل تخیل و معقول ندارد تا لقای او عبارت از ادراک حسی و خیالی و عقلی باشد. جالب بدونید به عنوان یک نکته، سنی ها که خب به رؤیت چشمی خدا اعتقاد دارن، اما عرفا و صوفیه هم در مقام فناء فی الله به دیدار چشمی معتقدن. در حد پرانتز داشته باشید، یعنی شما حواستون پرت این که دست آقا رو میبوسن و مثلا برای آقا یه عکس رنگی خیلی بزرگ میندازن و نمیدونم یه عده‌ای میرن و یه عده‌ای میان. و یه بنده خدایی بود تو این شهر ما زندگی میکرد، بعد تو مجالسی که شرکت میکرد عده‌ای از کسایی که حاضر تو مجلس بودن میرفتن بیرون. علت چه بود که میگفتن که آقا بهتر تنفس کنن، اینجا جمعیت زیاد باشه آجاها سختشونه تنفس کنن. گول این دم و دستگاه ها رو نخورید. بعضی هاشون توحیدشون توحید اهل بیت نیست، که وقتی توحیدش توحید اهل بیت نیست شما میخواید چیکار کنید؟ خدای او قابل رؤیته، با خدای شما یکیه. ببینید این معناش نیست که ما الان را بیفتیم و طرف رو در جامعه تکفیر کنیم و نمیدونم شروع کنیم به دعوا کردن و نه، داریم الان در مقام مباحث اعتقادی صحبت میکنیم. اینی که خداش قابل دیدنه، با شمایی که خداتون الله اکبر من یوسف است، بزرگتر از آن است که به وصف در آید، منزه از آن است که به وصف در آید. این دوتا خدا یکیه. متاسفانه در گرفتاری ها در طول تاریخ کسانی سوء استفاده کرده اند برای جمع آدم دورشون، جمع مال دورشون، جمع خلاصه موقعیتی در اطرافشون. دین خدا هم شده ابزار برای این کار. اگر یک روزی دیدید هر کسی شما رو به خودش دعوت میکنه، لااقل اینه که مشکوک شید. اگر خردمند بود همون روز ترکش کنید، نه سخنش رو دیگه بشنوید، نه آثارش رو بخوانید، نه از او سخنی بشنوید. اگر نه یه آدمی بود که واقعا برای شما معتبر بود، لااقل شک کنید. پیغمبر خدا مردم رو به خدا دعوت میکنه، حجت خدا مردم رو به رسول خاتم و اطاعت از خدای متعال دعوت میکنه. بعضی از اینا که معلوم نیست اصلا در این عالم از معنویت بویی برده اند یا نه، مردم رو به خودشون دعوت میکنه. نشانه بودار بودن قضیه. خب این بخش اول که یک تذکر و توجهی بود که لااقل ما بفهمیم مرتبه لقاء الهی به هر معنایی که هست فعلا معناش دیدار و ملاقات مادی خدا نیست، چون خدا صورت نیست، محسوس نیست، معقول نیست، متخیل نیست که به تخیل درآید. پس لقای خدا هر معنی داشته باشه ادراک حسی و خیالی و عقلی نیست. این گام اول. مطلب ابهامی داره بفرمایید، اگر نه برم گام بعد. گام دوم این که ما دو نوع لقا داریم، یک لقا اجباری، یک لقاء اختیاری. لقاء اجباری یعنی لقایی که رؤیتی که تحقق لقایی که حالا فعلا معناش الان اونجوری که میخوایم بیان نکردیم، فعلا گفتیم چی نیست. لقایی که به اختیار و اراده خود فرد صورت نمیگیره، خدا اراده می کند این لقا حاصل می شود. دست فرد نیست. و ما معمولا اگر در این زمینه مطلبی خوانده باشیم و شنیده باشیم، این گونه تصور می کنیم و در ذهن داریم که لقاء اجباری لحظات مرگ و زمان قبض روح فرد است. در واقع در بعضی از جاها این رو نوشتن به صراحت که لقاء خدای متعال برای همگان عند الموت حاصل می شود. در این البته یک توضیحی من دارم، ولی الان وارد اون توضیح نمیخوام بشم. میگم این رو معمولا ما در ذهنمون به عنوان لقاء اجباری توصیف میکنم. یه تبصره ایه، اون تبصره باشه انشالله در جایی که خواستی بحث لقا مفصل. اما لقای اختیاری چگونه صورت میگیره؟ اگر ما ندانیم که معنای دقیق لقاء چیست و نمیدونیم که طریق برای تحقق این امر چگونه خواهد بود که حالا به اختیار من است یا نیست، پس در گام دوم این بحث را گفتیم که لقاء دو مرتبه دارد، مرتبه اجبار و مرتبه اختیار. عموماً گفته می شود برای همگان مرتبه اجبارش و تحقق حالت لقاء اجباریش در زمان مرگ است. حالا حالت لقای اختیاری چگونه است؟ اینم گام دوم که این تفکیک را کرد. خب بزرگواران، اینجا میخوام یه چند نفرتون در این قسمت مشارکت کنه و این بحث رو کمک کنه من تا این تیکه رو بتونیم عبور کنیم. وارد گام سوم دارم. اگر ما فرض کنیم که لقای اجباری برای همگان در زمان مرگ اتفاق می افتد، یعنی در زمان مرگ بین کسی که دارد جان می دهد با خدای متعال چه ارتباطی برقرار می شود که این ارتباط به معنای لقا توصیف می شود؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
در واقع من یه جورای پرده ها از جلوی چشم اون شخص برداشته میشه دیگه، به یقین میرسه که بعد از این دنیا زندگی دیگه یه همون وجود داره. وقتی که اسرائیل اینا سراغش جانش رو میگیره، خب اون وعده هایی که خداوند بهش داده براش محقق میشه. حالا اگر بندگی کرده خیلی با شکل خوبی او رو جانش رو میگیرن و ائمه رو میبینه، بعدها تحقق پیدا کرده، یا اینکه اون وعیدهایی که خدای متعال داده و اهمیتی نداده، الان با یک چهره خیلی بدی مثلا اون جناب اسرائیل رو میبینه و اون رفتارهایی که باش میشه.
توضیحتون غلط نیستا، ولی باید توضیحتون اشراف به ارتباط این بنده و خدا داشته باشه. این فرمایشات شما درسته در مقامی با مثلا حالا بعضی از تکمیل ها و اصلاح ها، ولی اونی که باید الان بگید باید توش نوعی ارتباط بین بنده و خدا باشه که اینجا ما بتونیم تعبیر لقاء را به کار ببریم.
توی اون مکانیزم خدا رو میتونه حس کنه بیشتر از زمانی که توی این دنیا زندگی کرده.
خدا که محسوس نیست که بخواد حس کنه.
نه که حس کنه، یقینش بیشتر میشه.
ببینید، یقین بیشتر میشه جمله خوبیه، جمله اشتباهی نیست، ولی اون بحث لقاء نیست. یقین بحث لقاء نیست. نه که بگم اینا خیلی از هم فاصله داره ها، نه، ولی اونی که باید در بحث لقاء بگین یه ظرافت و دقتی داره که اینجا نیست. شما مشهد مشرفین یا برگشتین اش خانم؟
بله نه برگشتم.
برگشتین، خب زیارتتون قبول.
سلامت
فعلا خانم حسینی تهرانی که در مکه مکرمه تشریف دارن، حالا بقیه دیگه نمیدونم، خانم خاتمی هم که الحمدلله همیشه در مشهدن، اگر نبودن یا کربلان یا قومن، شما در جریان باشید. این بزرگواران در اون موقعیت ها خلاصه انشالله برای بحث لقاء اختیاری زمینه براشون فراهمه، ولی لقاء اختیاری منحصره در حضور در اون جهان نیست. خب بزرگوار دیگری بفرمایید. سلام علیکم.
استاد چون تعلقات بنده قطع میشه، یعنی اون چیزی که برای خودش فکر کرده مالکش هست قطع میشه محضی مرگ، اون حس دست میده که همه چیز همی متعلق به خداست، خودش مالک هیچی نیست، فقر محضش مشخص میشه.
آفرین. خیلی در واقع ادبیاتتون نزدیک شد به اون چیزی که میخوایم گفتگو بکنیم. یه روایتی براتون عرض کنم در مناجات 15 امام سجاد سلام الله علیه، در مناجات العارفین: لم تجعل، میخواید یادداشت بکنید، خوب عبارتیه، لم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک. خدایا تو برای خلقت راهی به سوی معرفتت قرار ندادی الا بالعجز عن معرفتک، جز عجز عن معرفتک. چه اتفاقی می افتد در زمان مرگ؟ که عموم افراد لقاء اجباری را تجربه می کنند. فرد در لحظه جان دادن فقر و عجز تام و تمام خودش را در مقابل خدای غنی به ذات و قادر علی الاطلاق وجدان می کند. یعنی به همه این تعابیر ما و الا حقیقت اون شرایط رو اگر کسی درک بکنه رسیده است به مقصود، ولی ما داریم فعلا ادبیات شو بکار ده. اون لحظه این که هیچ 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 نیست و از نزد خود هیچ نداره و همه وجودش یک مخلوق فقیر وابسته به یک خالق قادر با هیبت با عظمت علل اطلاق که هیچ درکی از او نداره، یه چنین لحظه ای و این لحظه نوعی بازگشت است به اون معرفت اولیه فطری که خدای متعال به او اعطا کرده است. اون معرفت فطری چیست؟ معاینه حق متعال چیست؟ وجدان فقر خود در برابر خدای متعال است. معرفت فطری چیست؟ اذعان به این که خدایا من در برابر درگاه تو هیچ نیستم و به این اعتراف میکنم، الستُ بربکم بلا. انسان در موقعیت های اضطرار و گرفتاری شدید و احساس ناتوانی کامل و احساس نداری کامل و احساس هیچ 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 بودن و در زمانی که این مرتبه وجودی رو که دارای کمالاتش هست دونه دونه کمالات رو از خودش جدا میبیند، کمال علم را، کمال سلامت را، کمال سخن گفتن و نطق را، همه این کمالات را از خودش جدا میبیند و اون خودی که میبیند چیزی نیست، لم یکن شیئا مذکورا، جز این که وابسته است به اراده بودن توسط حق متعال که او این نقطه پایانی را که بودن و نبودن است درباره او چنین اراده میکند که او باشد، همین، هیچ نداره. این بودنش هم داشتن چیزی نیست، فرو رفته، هرچی کمالات بوده ازش گرفتن، رسیده به یک نقطه‌ای که فقط فاصله او با نبودن اراده خدای متعال است بر این که تو باش و من اراده میکنم که تو باشی، همین، هیچی دیگه نداره. لم تجعل للخلق طریقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك. اگر برسد کسی به این نقطه، چه به اجبار چه به اختیار، که حالا اختیارشو بعد توضیح میدم، رسیده است به اون معرفت اصیل و حقیقی و فطری که در این فراسوی دنیا و شهوات و رنجها و شادیها و خوشیها و مسئولیتها اون معرفت مغفول واقع میشه، بی توجهی میشه، من فکر میکنم خودم برای خودم چیزی هستم و فکر میکنم من کمالی که دارم از نزد خودم دارم. آیه مبارکه سوره روم 34، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون. دوچار درد و رنج میشن، دعوا ربهم منیبین الیه، فاذا رکبوا فی الفلک، عنکبوت 66، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی در خطرند، وقتی احساس میکنند با یک موج همه دارایی و هستی و بود و نبودشون از بین میره، دعوا الله مخلصین، و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، لقمان 33. وقتی یه موجی مثل سایبان اونها رو فرا میگیره، یک لحظه خودشون رو در موقعیت نابودی میبینن که همه چیزشون داره گرفته میشه، دعوا الله مخلصین له الدین. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، وقتی آدمی به رنج و گزندی میفته، ما رو در هر حالی تکیه کرده یا نشسته یا ایستاده میخونه، دعانا لجنبهی او قاعدن او قائما، تو هر حالی، چرا؟ به رنج افتاده، به سختی افتاده، به همین حساب وقتی مرگ فرا میرسه یعنی زمانی که دیگه هیچ امیدی هم نداری که حالا این موج به اون بره کشتی بخوره به تو نخوره، دیگه هیچ امیدی هم نداری که این بلا بر سر تو فرود نیاید. نه، مرگ است آمده. میبینی دست و پا از کار افتاده، زبان از کار افتاده، چشم میبینه، قدرت هیچ حرکتی رو نداری، کم کم سوی چشم هم گرفته میشود، جان که داره از تن به در میرود، تو مواجه میشوی با موقعیتی که مییابی و وجدان میکنی که هیچ نیستی و هرچه هستی فقر است و فقر است و فقر. شلقاء خدا. لقاء اختیاری چگونه رخ می دهد؟ مرحله بعد سخنمون. لقاء اگر ما درش اشتیاقی هم داشته باشیم، باید طرف مقابل هم شوقی به دیدار ما داشته باشه. بالله هست، پس من چه می تونم بکنم؟ در واقع در لقاء اختیاری من اختیار می کنم مسیر بندگی خدا را برای فراهم آوردن موقعیتی که نسبت به اون معرفت حقیقی توجه تام و تمامی پیدا کنم و فقر و نداری و بیچیزی خودم رو در برابر ذات مقدس ربوبی وجدان کنم. برای قرار گرفتن در این مسیر سحر بر می خیزم، برای قرار گرفتن در این مسیر معصیت نمی کنم، برای قرار گرفتن در این مسیر به این و اون خیر می رسانم، برای قرار گرفتن در این مسیر هر چه که فکر می کنم من رو در بندگی خدا پیش می بره انجام می دم، برای قرار گرفتن در این مسیر هر چه رو که فکر می کنم من رو از مسیر بندگی خدا دور می کنه ترک می کنم. من همه اسبابی که در اختیارم هست و ممکن است که بتوانم انجام بدهم در حیطه اختیار من است فراهم می کنم و از خدا درخواست می کنم که خدایا لقاء خودت را برای من میسر کن. حالا منتظر عنایت او هستم که چنین توفیقی به من بدهد لحظه ای یا لحظاتی در این مرحله و در این مرتبه ای که با همه وجود فقر خودم رو میفهمم برسم. و این می شود لقاء اختیاری. توش استغفار میخواد؟ بله. توش بندگی کردن میخواد؟ بله. توش درخواست از خدای متعال و حجتهای خدا میخواد که عنایتی کنید، دست ما رو بگیرید؟ بله. یه جمله اینجا بگم بنویسیم. انبیا و اولیاء الهی تذکار و تنبیه نفوس می کنند. فذکر انما انت مذکر، تذکار میکنند، تنبیه نفوس میکنند تا دلهایی که لجاج و عناد ندارند و طالب حقیقتند در حجاب و پرده های تعلقات مادی و وهمی و خیالی محتجب نمانند و با مراجعه به وجدان پاک و ساده خود بیابند که خودشان خود را نگه نداشتند، بلکه نگه داشته شده و قائم بالغیرند. یه عده اناد دارند، یه عده دشمنی دارند، یه عده منکرند، یه عده نمیخوان حق رو بپذیرند، هیچ. اما یه عده هستن انادی ندارن، نمیدونن، ناآگاهن، متوجه نیستن، متذکر نیستن. انبیاء الهی، اولیاء الهی، اونها رو متذکر میکنن، میگن شما که طالب حقیقتید، شما که تسلیمید، شما که مطیعید، این حجابهای مادی و وهمی و خیالی رو کنار بزنید، برسید به این مرحله که شما از نزد خودتون چیزی ندارید، شما نیستید که خودتون نگه داشتید، کس دیگری است که شما رو نگه داشته. اگر به وجدان بسیط و ساده خود بیابید، یعنی یافتن بی هیچ واسطه ای، البته به نور عقل و تحت اشراف عقل این یافتن محقق می شود، برسید به این مرحله، شما به مرحله لقاء الهی رسیده اید. این مرحله ممکن است در یک مجلس روزه ای رخ بده، ممکنه در یک مجلس ختمی رخ بده، ممکنه در یک تأمل و تعمقی برای یک بنده صالحی بعد از نماز صبحش رخ بده، ممکنه این اتفاق برای یک کسی در یک گرفتاری رخ بده، در یک بیماری رخ بده، در بیمارستان رخ بده، در زمانی که داره عزیزی رو دفن میکنه رخ بده، در زمانی که حتی دیگران در مجلسی هستن، مجلس سرور و شادی است، لازم نیست حتما موقعیت غم باشه، مهم این است که او در هر زمانی که هست و هر مکانی بالوجدان بیابد بی واسطه که من هیچه 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 هیچه. چرا میگیم برای شما که در حج مشرفید کنار خانه کعبه انشاءالله فراهم تره؟ چون بخشی از تعلقات از شما دور است، چون شما اونجا انشاءالله بیش از ما متوجه به امیر الحاج هستید سلام الله علیه، انشاءالله توبه هایی که کرده اید در مقدمات این سفر محقق شده، انشاءالله زیارت های کربلا و مشهد و کاظمین و سامرا همه روح رو به اون حقیقت و تراوتی نزدیک کرده است که انسان خودش را به فاصله کمی با جایگاه لقاء ببینه. حالا دیگه یک جمله ای عرض بکنم، در یکی از نوشته ها هست که اگر کسی توانست دقایقی ساعتی خودش رو در اون مرحله نگه داره، جمله رو ناتمام رها میکنه، اگر به اون مرحله و مرتبه رسید و توانست لحظاتی، دقایقی، ساعاتی خودش رو در اون مرحله و مرتبه نگه داره، همش بالله، شکی نیست، من از نزد خودم اسباب را فراهم میکنم، ولی اون مرحله اگر محقق شد و من دوچار حجابهایی که قبلا مبتلا بودم و نفسانیات و توجه به خود و چیزی و کسی دانستن خود نشدم. نه این که گرفتار شهوات نباشه، او که هیچ، اونی که هنوز نمیتونه شهوتش رو کنترل بکنه به معصیت یا به غیر معصیت اسیره، نه این که داره امورات زندگیشو اداره میکنه، نه اسیره، اصلا توی باغ دیگه ایه، اسیر شکمشه، داره این لقمه هم که میخوره معصیت نمیکنه اما اسیر شکمشه، دو تا لقمه کمتر جلوش بگذارن برمیاشوبند، با شکمش رو دروایستی داره. اینا که هیچ. اگر کسی دوچار این پرده ها و حجاب های نفسانی نبود، ورود کرد به مراحلی که بندگی، اطاعت، صبر، رضا، توسل او رو به این مراحل رسوند، حالا میگن این مرحله که رسیدی باید وایسی. اگر وایسادی لحظاتی یا دقایقی یا ساعاتی، جمله ناتمام، مشتاقتن الى فرحت لقائک. حالا زیارت شریف امین الله رو یه جور دیگه میخونید یا نه؟ حالا شیرینی بندگی خدا و اطاعت خدا و صبر بر گناه، صبر بر بلا، صبر بر طاعت را یه جور دیگری میچشید که نتیجه اینها اگر تحقق لقاء خدای متعال باشد، برای من پیش از مرگ در این دنیا و در این نشأه و اینها همه به برکت نام ارباب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در این جلسه بیان شد. اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدایا به دعای امام زمان و به لطف امام زمان و با توسل به امام زمان سلام الله علیه، لقاء خودت را پیش از مرگ و شیرینی لقاء خودت را نصیب فرد فرد ما مکرر بفرما، ما رو بهرمند از برکات عظیم لقاء بگردان. خدایا محبت نسبت به دنیا را از قلوب ما دور بگردان، محبت و معرفت نسبت به ولیت و اولیاءت را در قلوب ما افزون بگردان. خدایا ما را در دنیا و آخرت با امام حسین سلام الله علیه و اصحابشون مأنوس و محشور بفرما. لحظه ای و کمتر از آنی ما را از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه جدا مفرما. خدایا این ساعات و جلسات و اوقاتی که صرف توجه به ساحت مقدس سید الشهدا کردیم رو به کرم خودت، به بزرگی خودت از ما بپذیر. اینها رو به عنوان نشانه هایی از محبت ما و عرض ادب ما نسبت به اولیاءت محسوب بفرما. این لحظات رو برای ما لحظات بندگی خودت و طاعت در مسیر رضای خودت ثبت و ضبط بگردان. خدایا به حق سید الشهدا سلام الله علیه زیارت کربلا، نجف، مدینه، کاظمین، سامرا، مشهد مقدس، قم نصیب همه ما مکرر در مکرر هر ساله، هر کسی هم دوست داره بگه هر ماه نصیب بفرما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. شادی روح همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق به گردن ما داشته و دارند، خصوصا اونهایی که حق تعلیم و تربیت در مسیر دینداری و دینورزی دارند. انشاءالله خدا همشون رو مشمول دعای خاص بی بی زینب کبری سلام الله علیها قرار بدهد. ما رو هم ملحق به صالحان بگرداند. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.